بخش 19 هم.
آفتاب می رفت که از شرمندگی در پشت کوه ها پنهان بشه و بیش از این در خون غلطیدن یاران امام حسین علیه السلام رو نظارگر نباشه. توی همین موقع احساس کردم که صدای رگبار بچه ها به حد اقل ممکن کاهش پیدا کرده. فهمیدم که تعداد دیگه از اونها هم به شهادت رسیدن. لحظه ای بعد یه مرتبه صدای مزدوران عراقی رو از فاصله نزدیک شنیدم. متوجه شدم که عراقی ها کاملا به پاسگاه نزدیک شدن. لحظاتی به فکر فرو رفتم و اون چرا تا دقایقی دیگه رخ میداد تصور کردم. توی همین سیاحت ذهنی عراقی ها رو دیدم که با قهقهه و هلهله به داخل پاسگاه اومدن و هر جنبنده ای رو به رگبار میبستن. دو سه تا نارنجک رو دیدم که به داخل راهرو سنگر پرتاب شده و روی بچه هایی که اونجا پناه گرفته بودن منفجر میشه و دست و پاها و انگشتانی رو تصور کردم که به هر سو پرتاب میشه. در یه لحظه به خودم نهیب زدم و گفتم
حمید رضا، حمید رضا، بابا تو نشستی که شاهد همه این فجایع باشی، اونم با چش خودت، بعدم با ترکش نارنجی که یه تیری خلاصی که یه مزدور عراقی بهت میزنه با ذلت میمیری.
مصمم شدم که از سنگر خارج بشم و با به دست آوردن اسلحه‌ای به دفاع بپردازم. با صدای بلند گفتم
برادر، اینجا دیگه نمیشه دست رو دست گذاشت. عراقی ها تا یخته وقتی که میرسن بالا سرمون، برسنن بالا سرمون، تک تکمون رو با تیر خلاص میکنن. پس بهتره هر کی میتونه یه اسلحه پیدا کنه و بره جلو ما اینا بجنگه. با سر بلندی شهید بشیم، بعضی این است که با خفت بیمیری.
اینو گفتم و حرکت کردم. جای هیچ گونه تأملی نبود. تا لحظات دیگه‌ای تپه سقوط می‌کرد و همه ما به شهادت می‌رسیدیم. با خودم فکر می‌کردم که توی این آخرین لحظات تلاش و حرکت بهتر از نشستن و به انتظار مرگ موندنه. لذا به هر زحمتی بود از سنگر خارج شدم و در این حال صدای صیادزاده رو از پشت سرم شنیدن که با فریاد می‌گفت
طالقانی، درود طالقانی.
و من بی توجه به او راه خودم رو ادامه دادم.
خدا برگرد.
حالا آفتاب کاملا در پشت کوه ها پنهان شده بود و فقط صدای رگبار چند کلاشینکوف بچه های رزمنده شنیده می شد. ساعت حدود 7:30 بعد از ظهر بود و چیزی به تاریک شدن هوا باقی نمونده بود. از شدت آتش دشمن کاسته شده بود و گهگاه خمپاره‌ای در گوشه و کنار پاسگاه منفجر می شد و این بدان علت بود که عراقی ها در چند متری دیوار پاسگاه موضع گرفته بودند. صدای هلهله های پی در پی اونها و فریادهای بلندشان که گویا ما رو دعوت به تسلیم می کردن از اطراف پاسگاه شنیده می شد. در بیرون سنگر منظره قتلگاه دلخراشی رو شاهد بودم. سنگرهایی که در دور تا دور پاسگاه وجود داشت اما همه خراب و جز تپه‌ای از چوب و خشت اثری از سنگرها نبود. بوی باروت سوخته فضا رو پر کرده بود. از زیر آوار سنگرها صدای ناله‌های دلخراش مجروحین به گوش می‌رسید. آنچه رو که پیش از هر چیز می شنیدم صدای یا مهدی یا مهدی عزیزانی بود که در گوشه و کنار پاسگاه روی زمین افتاده بودن و قادر به حرکت نبودن. در سطح پاسگاه اجساد بسیاری با وضعی دلخراش روی هم افتاده بودن و بعضی از اونها کاملاً متلاشی شده بود. آنچه را حالا نگاه می کردم فقط با آنچه در روضه‌خوانی قتلگاه امام حسین علیه السلام و میدان کربلا در عصر عاشورا خوانده یا شنیده و تصور کرده بودم برابری می کرد. بی اختیار اشک می ریختم و زیر لب نجوا می کردم.
خدایا این بدن های چاک شاک و این دست و پای قطع شده، مالی پاک ترین و با اخلاص ترین جوون ها و نوجوون های امت خمینی که برای اطلاعی دین دو برقرار شدن عرض شاده که تقدیم شده. خدایا این قربانی ها را قبول کن هرچند کمه. به آرمان های امام این شهدا را تحقق بده.
به هر ترتیب به سختی و لنگان لنگان از روی اجساد مطهر شهدا گذشتم و خودم رو به زاویه ای از پاسگاه رسوندم. در کنار یکی از شهدا که آرام و نورانی به خواب عشق فرو رفته بود، کلاشینکوفی نظرم رو به خودش جلب کرد. اون رو برداشتم و پس از امتحان متوجه شدم خشاب اون پر از گلوله است. کمی آن طرفتر نارنجکی روی زمین افتاده بود، اون رو هم برداشتم و خودم رو به دیواره پاسگاه رسوندم. نیمی از دیوار در اثر اصابت گلوله های توپ و خمپاره فرو ریخته بود. در پشت دیوار موزه گرفتم و برای اینکه مطمئن باشم پشت سرم کسی نیست، اطراف پاسگاه رو زیر نظر داشتم. در سه طرف پاسگاه سه نفر از بچه های رزمنده موزه گرفته بودن و با جدیت منطقه مقابل خودشون رو زیر آتیش داشتن و در فاصله های زمانی کم تعویض خشاب انجام می دادن. متوجه شدم که ما چهار نفر تنها نیروی مدافع پاسگاه هستیم و هیچ کس دیگه ای نیست. توی همین لحظه متوجه شدم که برادر صیادزاده هم در حالی که اسلحه‌ای در دست داره کشان کشان از روی شهدا عبور می کنه. اونیز با فاصله ای چند متر از من مشغول دفاع شد. برای بررسی موقعیت نیروهای عراقی آروم سر خودم رو بلند کردم و در یک لحظه وقتی بیرون رو نگاه کردم در فاصله 6 متری دیوار پاسگاه 3-4 عراقی رو دیدم که به حالت سینه‌خیز به طرف پاسگاه در حال حرکت بودن. اونها به محض مشاهده من به عقب برگشتن و خودشون رو در پشت تخت سنگی بزرگ که در نزدیکی اونجا بود پنهان کردن. به طرف تخت سنگ تیراندازی کردم و تلاش کردم که با ایجاد خط آتش در اطراف تخت سنگ اونها رو در همون محل متوقف کنم. عراقی ها گهگاه با ترس و لرز لوله اسلحه خودشون رو بالا می گرفتن و بی هدف تیراندازی می کردن. دقایقی به این نحو گذشت. هنوز چند گلوله در خشاب اسلحه هم باقی بود. اما به خاطر رعایت احتیاط در حالی که تخت سنگ رو زیر نظر داشتم اطراف رو در پی خشاب پر از نظر گذروندم. کلاشینکوف آماده و مسلح دیگه ای رو در بین شهدا پیدا کردم. در حالی که با تکتیر به طرف تخت سنگ تیراندازی می کردم اسلحه پر رو برداشتم. در همین موقع متوجه شدم که صیادزاده از عقب روی زمین افتاد. گلوله‌ای پیشانی نورانی او رو شکافت و در جا به شهادت رسید. جای کمترین تأمل نبود. لذا بلا فاصله تیراندازی رو ادامه دادم. عراقی ها که از کاهش حجم آتیش ما دریافته بودن که نیروهای ما به حد اقل رسیدن، حالا تا 5 متری دیوار پاسگاه بالا اومدن و در نقاط مختلف منتظر قطع کامل دفاع رزمندگان بودند. با وجودی که تعداد عراقی ها به مراتب بیشتر از ما بود، اما اونها از همین چهار محور آتش هراس داشتن و از جای خودشون حرکت نمی کردند. یه مرتبه صدای تکبیر بچه های مجروح فضای تپه رو پر کرد. مجروحین برای اینکه به دشمن وانمود کنند که هنوز تعداد زیادی از نیروهای اسلام در حال مقاومتند، با صدای بلند تکبیر می‌گفتند. بلافاصله عراقی‌ها هم جواب دادند، هل هله کردند. اونها با این کار قصد تضعیف روحیه بچه‌ها رو داشتند.